بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اشخاص انه خلقوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على احوال و قبل الفوز في تحقيق الحال لا بحث به تمهید مقال. امر نهم که مرحوم آخون خدس سره و شریف مورد بحث قرار میدن این است که آیا ما حقیقت شرعیه داریم یا خیر. مقصود از حقیقت شرعیه این است که یک لحظی رو شارع در مقابل یک معنای شرعی وضع کرده باشه و این وضع هم فی شرعنا باشه. در تعریف حقیقت شرعیه اینطور گفتن که ایجاد الالقه بین اللفظ والمعنى الشرعی فی شرعنا. اگر شارع در شرع اسلام بین لفظ و معنای شرعی ایجاد الغه کرده باشه این رو ازش تعبیر میکنن به حقیقت شرعیه. که حالا این کلمه فی شرعنا یک توضیحی داره که بعداً از عبارات مرحوم آخون روشن میشه. مرحوم آخون میفرماین که قبل از آنی که وارد این بحث بشیم که آیا حقیقت شرعیه داریم یا نه، یک مقدمه‌ای رو باید ذکر بکنید. اما قبل از اون مقدمه اقوال در حقیقت شرعیه رو ما بیان بکنیم. مجموعاً در باب حقیقت شرعیه بین علما 5 قول وجود داره. قول اول ثبوت حقیقت شرعیه هست مطلقا، هم در الفاظ عبادات و هم در الفاظ معاملات. قول دوم نفی حقیقت شرعیه است، اون هم مطلقا، حقیقت شرعیه نداریم نه در الفاظ عبادات و نه در الفاظ معاملات. قول سوم تفصیل بین الفاظ عبادات و الفاظ معاملات. گفتن حقیقت شرعیه در الفاظ عبادات داریم و ثابته، اما در الفاظ معاملات ثابت نیست. قول چهارم باز تفصیل بین الفاظ کثیرت الدوران و کثیرت الاستعمال و غیر این الفاظ. گفتن اون الفاظی که در لسان شارع کثیرت الاستعمال و کثیرت الدورانن، مثل لفظ صلات مثلا، در این الفاظ حقیقت شرعیه ثابته، اما در الفاظ غیر کثیرت الاستعمال حقیقت شرعیه ثابت نیست. قول پنجم تفصیل از نظر زمانه. گفتن که تا عصر صادقین علیهم السلام حقیقت شرعیه ثابت نبوده، اما از عصر صادقین به بعد حقیقت شرعیه ثابت شده. این اقوال خمسه در باب حقیقت شرعیه است. مرحوم آخوند ابتداءً یک مقدمه ذکر می کنند و اون مقدمه این است که ما در باب وضع غیر از وضع تعینی دو نوع وضع داریم. یک نوع وضع تعیینی قولیه. وضع تعیینی قولی یعنی واضع بیاد بگوید وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، تصریح بکند به وضع، که این رو ازش تعبیر میکنند به انشاء قولی یا وضع تعیینی قولی. اسم دیگر انشاء عملیه، وضع از راه استعماله. وضع از راه استعمال این است که واضع نمیاد تصریح بکند به این که این لفظ را برای این معنا وضع کردن، بلکه میاد عملاً وضع را نشان میده. مثلا بچه ای که تازه متولد شده، پدر میاد میگوید حسن را به من بدهید. لفظ حسن را برای این بچه وضع میکند، در حالی که قبلا هم چیزی نگفته بود. این رو بهش میگن وضع بالاستعمال، یا بهش میگن انشاء عملی در باب وضع. اینم میشه گفت، اما اصطلاحا نمیگن، الا اینم یک نوعی از وضع تعیینی، منتها وضع تعیینی عملی. آیا این نوع از وضع که وضع بالاستعمال هست این صحیحه یا صحیح نیست؟ اینجا بین اصولیین محل خلافه که آیا چنین وضعی که ما از راه استعمال واضع بیاد یک لفظی را برای معنای وضع کند، آیا چنین وضعی صحیحه یا خیر؟ مجموعاً در عبارت مرحوم آخوند نسبت به این وضع دو اشکال عنوان شده که یک اشکالش با فهم اشاره فرموده ایشون و اشکال دوم رو تصریح کرده، و در نهایت خود مرحوم آخوند وضع استعمالی رو پذیرفتن. اشکال اول این است که در باب وضع واضع لفظ را و معنا را باید بالاستقلال تصور بکند. واضع که میخواد یه لفظی رو برای یک معنایی وضع کنه، لفظ را و معنا را هر کدام را بالاستقلال باید تصور کنه. به عبارت دیگر میگویند تصور میکند لفظ را و لحاظ میکند لفظ را به لحاظ استقلالی، معنا را همینطور. این در باب وضعه، اما در باب استعمال، در باب استعمال چون لفظ طریق برای معناست، استعمال کننده لفظ رو دیگه لحاظ استقلالی نمی کنه. در باب استعمال لفظ یک لحاظ طبعی داره، چون لفظ فانی در معناست لذا لحاظش طبعیه. اون وقت اشکال این است که در وضع استعمالی لفظ را هم باید لحاظ استقلالی کند و هم باید لحاظ طبعی بکنه، و جمع بین این لحاظین ممکن نیست. اشکال این شد که میگیم وضع استعمالی، یک کلمه وضع داره یک کلمه استعمال داره. میگیم در باب وضع واضع باید تصور کند لفظ را استقلالا. الان یه واضعی که روی کرسی وضع می نشینه داره فکر میکنه، میخواد یه لفظی رو برای معنای وضع بکنه، در نتیجه باید لفظ را به صورت مستقل و استقلالی تصور کنه. این مربوط به مقام وضعه. اما در مقام استعمال لحاظی که استعمال کننده نسبت به لفظ دارد یک لحاظ غیر استقلالیه. چرا؟ چون استعمال افناء اللفظ فی المعناست، استعمال فانی کردن لفظ در معناست، و لذا در باب استعمال این رو میگن که حسن و قبح معنا به لفظم سرایت میکنه، چون لفظ فانی در معنا شده. بنابراین در استعمال استعمال کننده لفظ را تصور می کند و لحاظ می کند به لحاظ غیر استقلالی. اون وقت اشکال اینه، در وضع استعمالی لفظ هم لحاظ طبعی در او وجود داره و هم لحاظ استقلالی وجود داره. لحاظ استقلالی وجود داره چون شما میگید با این استعمال داره وضع میکنه، لحاظ طبعی وجود داره چون دارید میگید داره استعمال میکنه. پس این اشکال اولی است که در وضع استعمال وجود داره. مرحوم آخون این اشکال رو فقط با فهم بهش اشاره کردن و رد شدن، اما دیگه جوابی از این اشکال نفرمودن. اشکال دومی که تصریح کردن، مستشکل میگوید استعمال یا باید حقیقی باشه یا باید مجازی باشه، و این وضع استعمالی نه استعمال حقیقی است و نه استعمال مجازی. چرا؟ اما این استعمال حقیقی نیست، برای اینکه استعمال حقیقی مشروط به مسبوقیت وضعه. یعنی جایی رو میگن استعمال حقیقی که قبلا این لفظ برای اون معنا وضع شده باشه، ثم بعد ذالک اگر استعمال کننده آمد استعمال کرد در همون معنا، بگیم استعمال حقیقیه. و در مانحنفی در وضع استعمالی فرض ما این است که قبل از استعمال وضعی نبوده. خب حالا که وضعی نبوده پس این استعمال حقیقی نیست و اما مجازی هم نیست، برای اینکه استعمال مجازی شرطش وجود علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازیه. یک علاقه باید بین معنای حقیقی و مجازی باشد تا ما بگیم این استعمال مجازیه، و در حالی که فرض ما این است که ما معنای حقیقی قبل از این استعمال نداریم، و وقتی که نداریم ملاحظه علاقه بین چی و چی شده باشه؟ هیچ. پس این استعمال مجازی هم نیست. پس اشکال دوم این شد که این استعمال نه حقیقی است و نه مجازی، در حالی که تا به حال به ما یاد دادن که استعمال یا حقیقی و یا مجازی. مرحوم آخون می فرماید این اشکال مهمی نیست. حالا چه اشکالی داره؟ ما بیم بگیم یه استعمالی داریم نه حقیقی و نه مجازی. اگر کسی بیاد این حرف رو بزنه آیا محالی لازم میاد؟ بگه ما استعمال سه جور داریم، یک استعمال حقیقی داریم، یک استعمال مجازی داریم، یک استعمالی هم نه حقیقی نه مجازی. می فرماید نه تنها امکان این مطلب وجود داره بلکه دلیل هم داریم بر این مطلب. می فرماین در امر رابع از همین مقدمات ما آمدیم گفتیم ملاک صحت استعمال حسن الاستعمال. اونجا یک ملاکی رو به شما ارائه دادیم، گفتیم ملاک صحیح بودن استعمال حسن استعماله. حسن استعمال هم یعنی یک استعمالی رو عرب و اهل لسان بپسندد، مطابق با طبع باشه، این رو میگن حسن الاستعمال. و در وضع استعمالی ما حسن الاستعمال داریم. حالا میخواد این عنوانم داشته باشه که نه حقیقی است و نه مجازی. نکته دوم می‌فرمایند در همون امر رابع، اونجایی که آمدیم گفتیم گاهی لفظ به کار برده می‌شود اما معنا ازش اراده نمی‌شه. قد یطلق اللفظ و یراد و سنخو نوعو سنخو یا شخصو. گفتیم معنا اراده نمیشه در این اقسام اربعه، لفظ به کار برده میشود، از لفظ نوع لفظ اراده میشه یا صنف لفظ یا مثل لفظ و یا شخص لفظ. خب در حالی که در این اقسام اربعه آمدیم گفتیم در بعضی از اقسامش مسلماً صدق استعمال نیست، پس ما موردی رو داریم که لفظی اطلاق می شود و چیزی از او اراده می شود اما از باب استعمالم نیست. این رو البته در اینجا اشاره دارن و می فرماین در اون قسمی که لفظ گفته می شود و شخص و لفظ اراده می شود استعمال نبود. در اون اقسامی هم که لفظ گفته می شد و مثل یا نو اراده می شد و می گفتیم استعمالم هست، اون استعمال نه حقیقیه و نه مجازیه. این هم راجع به این مطلب، در نتیجه مرحوم آخوند این رو به عنوان یک کبرای کلی می‌فرمایند ما وضع استعمالی داریم. عرض کردن این محل خلافه، اون طوری که الان در ذهنم هست امام رضوان الله تعالی علیه این رو منکرن و وضع استعمالی رو کبراش رو اصلا قائل نیستن. خب حالا که این مقدمه رو بیان فرمودن، مرحوم آخون می فرماین اگر فقیهی بیاد ادعا بکند بگوید ما در شریعت خودمون حقیقت شرعیه داریم، از راه وضع استعمالی، می فرماین این ادعا ادعای نزدیکیه، قابل قبوله. چرا؟ باز چراش رو اینجا بیان نفرمودن. برای روشن شدن این چرا سه تا مطلب رو باید کنار هم بگذاریم تا این بیان مرحوم آخوند وجهش روشن بشه. خوب دقت کنید، مدعای آخوند این است که اگر کسی ادعا کند که در شریعت اسلام حقیقت شرعیه داری، از راه وضع استعمالی، این ادعا ادعای جزافی نیست و نزدیکه. اون سه مطلب اینه. یک مطلب این است که ما مسلماً می‌دانیم در شریعت ما شارع الفاظی را مانند صلات یا صوم یا زکات استعمال فرموده و یک معانی جدیدی رو اراده کرده، معانی لغویه اینها رو اراده نفرموده. این یک. دو، یقین داریم که شارع که این معانی جدید را اراده فرموده در مقام تفهیم این معانی هم بوده، یعنی وقتی لفظ صلات رو فرموده اقیم الصلات، هم معنای شرعی رو از این اراده کرده و هم در مقام تفهیم این معنای شرعی بوده. مطلب سوم این است که ما اگر تمام کتب روایی و تاریخ رو در دین خودمون زیر و رو بکنیم، در هیچ کجا نداریم که پیامبر فرموده باشد وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا. ما هیچ کجا نداریم چنین چیزی رو. پس وضع تعیینی به نحو انشاء قولی مسلماً منتفیه و مقطوع العدمه. خب ما این سه تا مطلب رو اگر کنار هم بگذاریم، شارع اراده کرده در مقام تفهیم بوده، وضع تعیینی به نحو انشاء قولی هم نبوده، اون وقت این نتیجه رو میده که پس این الفاظ برای این معانی وضع شدن به وضع استعمالی. شارع وقتی فرموده اقیم و صلات، صلات در همون معنای جدید شرعی استعمال فرموده و در مقام وضع هم بوده. بعد می فرماین بالاتر اگر کسی ادعای قطع به این معنا بکنه، بگه ما قطع داریم که وضع استعمالی بوده، بفرمان این هم حرف بعیدی نیست. خب بعد یک دلیل میارن، یک مؤید میارن، دلیلشون تبادره. بفرمان الفاظی که در شرع ما استعمال شده متبادر از این الفاظ همان معانی جدید شرعیت و تبادرم علامت عرض می شود که حقیقت. اما مؤید این است که اگر صلات استعمالش در معنای شرعی در کلام شارع حقیقی نباشه، طبعا باید این استعمال مجازی باشه. استعمال مجازی اینجا دیگه رو مبنای مشهور حرف میزنن، نیاز به وجود علاقه بین معنای حقیقی و معنای شرعی داره. صلات معنای حقیقی لغویش دعاست. اگر بخواد استعمالش در این معنای شرعی جدید که این حیات و افعال و اذکاره، اگر بخواد استعمالش مجازی باشه، باید یک علاقهی بین معنای لغوی و این معنای شرعی باشه و هیچ گونه علاقهی وجود نداره. بگید آقا علاقه جزء و کل وجود داره و این یکی از علایق 25 گانه است. صلات به معنای لغوی یعنی دعا. نماز درسته یک افعالی داره، اما در ضمن نماز دعا هم وجود داره. پس علاقه جزء و کله. آخوند می‌فرماید علاقه جزء و کل دو شرط داره که هر دو شرطش در اینجا منتفیه. شرط اول این است که جزء از اجزاء رئیسیه باشه. اینو دیگه در معالم و عرض مختصر و همه اینها خوندید دیگه. وقتی شما رقبه رو میگی و انسان رو اراده میکنید، اعتق رقبتن، جزء رو گفتید کل رو اراده کردید. رقبه یکی از اجزاء رئیسیه است. جزء رئیسی یعنی اون جزئی که اگر منتفی شد کلم منتفی میشه، در حالی که دعا جزء رئیسی نماز نیست. شرط دوم در علاقه جزء و کل این است که اون کل باید یک مرکب حقیقی باشه، در حالی که نماز مرکب حقیقی نیست، نماز مرکب اعتباریه. انسان مرکب حقیقیه، اجزایی داره در عالم خارج، اما نماز یک مرکب اعتباریه. پس علاقه جزء و کل در اینجا منتفیه. خب ممکنه یه لفظی قاب مثال که اینطور نیست سبب وحدت معنا بشه. میگیم یه مثال رو میزنیم، هم قابلیت وضع استعمالی داره، هم قابلیت وضع تعیینی داره، هم قابلیت وضع تعیینی. قابلیت داره، اما کدامش هست؟ قطعا یکی از اینا بیشتر نیست. بله در وضع ببینید در وضع استعمالی باز واضع معین داره، فاعل معین داره، یعنی فاعل معینی که در مقام وضعه. اما در وضع تعینی فاعل معین در مقام وضع نداره. بله استعمال کنندگانی که در معنای مجازی استعمال کردن هست درش، اما وقتی به سرحد وضع رسید اونجا دیگه کسی درش دخالت نداشته. بله در وضع استعمالی هم داره دیگه. چی گفت منتفی شده؟
در وضع استعمالی
یعنی همین استعمال وضعه. ولی بله اون اشکال رو گفتیم. حالا عبارت رو دقت بفرمایید. فرق بین دلیل و معید این است که معید نمیتونه اساس یک مطلب و ادعا رو تشکیل بده. یعنی یک کسی ممکنه بیاد بگه من این علاقه رو قبول ندارم، اصلا این علاقه رو اصلا ما قبول نداریم، تا شما بگید از این علاقه رو خواهیم وارد بشیم. یا خود آخوند که اصلا اصل وجود علاقه رو قبول نداره. معید رو همیشه جایی میگن که نمیتواند اساس ادعا رو محکم بکنه و ثابت بکنه، اما دلیل نه. دلیل میتونه اساس ادعا رو تثبیت بکنه. اختلاف کردن در ثبوت حقیقت شرعیه و عدم ثبوت حقیقت شرعیه بر اقوالی که دیگه خدا آخون نفرمودن، ما اقوال خمسه رو بیان کردیم. و قبل از وارد شدن، خوز یعنی وارد شدن، در تحقیق حال اشکالی ندارد به بیان کردن مقال. یه مقدمه ای رو بگیم. و هوه اون مقال این است که ان الوضع التعیینی کما یحصل به تصریح به انشاء، وضع تعیینی همانطوری که به سبب تصریح به انشاء، یعنی انشاء الوضع تصریح می کند به انشاء، یعنی میگه وضع تو این لفظ را برای این معنا، کذالک یحصل به استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، به سبب حاصل می شود به سبب استعمال لفظ در غیر ما وضع له، یعنی در اون معنایی که لفظ هنوز برای او وضع نشده. کما اذا وضع له، این استعمال استعمال مجازی نیست، مثل اون موردی است که لفظ برای معنا وضع شده، که این رو میگن وضع تعیینی استعمالی. کما اذا وضع له، عرض کردن اولی رو میگن وضع تعیینی قولی، چون با انشاء قولیه. دومی رو میگن وضع تعیینی استعمالی یا وضع تعیینی عملی، چون با انشاء عملی این وضع محقق شده. توضیح میدن میفرماین به انجب صدل حکایه هم قصد شود حکایت از معنا و دلالت بر معنا به نفسه، یعنی به نفس لفظ، لا بالقرینه، خود لفظ دلالت بر معنا کنن، نه اینکه به کمک قرینه ما معنا رو بفهمیم. در استعمالات مجازی لفظ با معونه و کمک قرینه دلالت بر معنا داره. و امکان لابد هینئذ، یعنی حالایی که در مقام وضع بالاستعمالی، لابد من نصب قرینه، یعنی باید قرینه ای باشه. عرض کردم بهترین مثال برای وضع استعمالی، بچه رو وقتی تحویل پدر میدم هنوز منتظرم پدر یه اسمی رو برای بچه وضع کنه. پدر میگه بدی حسن را، خب با همین استعمال لفظ حسن برای بچه، لفظ حسن رو برای او وضع کرده. قرینه هم میخواد، یعنی یک قرینه ای که دلالت بکند برای این که این پدر داره این لفظ رو برای این بچه وضع میکنه. اما این قرینه غیر از قرینه ای در باب مجازه. و این کان لابد دهین ازین، یعنی هین قصد الوضع بالاستعمال من نصب قرینه الا انه للدلاله على ذلك، این نصب قرینه برای دلالت بر وضع، قرینه در باب مجاز برای دلالت بر معناست، اما قرینه در باب وضع استعمالی برای دلالت بر وضع. لا على اراده المعنى، نه بر اراده معنا، کما فی المجاز، که قرینه در مجاز اینطور. نه، این غیر ما وضع له، یعنی غیر معنایی که قبلا وضع کرده باشه، یعنی قبلا استعمال غیر ما وضع له دیگه، در وضع استعمالی قبل از استعمال ما وضعی داشتیم یا نه؟ نداشتیم. خیلی الان هم که داریم در این معنا استعمال میکنیم، این معنا وضعله یا غیر ما وضعله؟ نه وضعله نیست، الان تازه میخواییم وضع کنیم. قبل از این استعمال این معنا وضعله نیست، میشه غیر ما وضعله. منتها یک غیر ما وضعله است که مجازم نیست. در وضع استعمالی معنا یک غیر ما وضعله است که عنوان مجازم نداره. خب این فهم اشاره داره به همان اشکال که در وضع استعمالی لازم میاد که لفظ هم لحاظ استقلالی به او بشه و هم لحاظ چی بشود؟ تبعی. جمع بین لحاظین، لحاظین متنافیین در مورد واحده. خب جواب این اشکال این است که اگر این لحاظین به دو اعتبار باشه اشکالی نداره. اگر لحاظین متنافیین به یک اعتبار باشه جمعش نشاید، اما اگر به دو اعتبار باشه مانعی نداره. پس این فهم اشاره به این اشکال و کون اشکال دومی است که آخون مطرح می کنه. و کون استعمال لفظ فیه کذالک فی غیر ما وضعله بلا مراعات معتوب رفع المجاز فلا یکونو به حقیقت ولا مجاز غیر و زائر. غیر و زائر خبر برای اون کونه. این که و کون یعنی بودن استعمال لفظ فیه یعنی فی غیر ما وضعله، این استعمال لفظ فی غیر ما وضعله کذالک یعنی کما وضعله فی غیر ما وضعله، این فیه کذالک از نظر عبارت درست مثل اون عبارت یحصل به استعمال لفظ فی غیر ما وضعله کما اذا وضعله، کذالک میخوره به اون کما اذا وضعله، فیه میخوره به غیر ما وضعله. اینی که استعمال شده لفظ در غیر ما وضعله کذالک کما اذا وضعله، باز این تکرار فی غیر ما وضعله، این اگرم نبود نیازی نبود، خللی هم وارد نمی کرد، این یک تکراری است که نیازی هم بهش نبود. بله خب همون فیه به معنا می خوره، فیه به همون غیر ما وضعله گفتیم می خوره، ضمیر فیه به غیر ما وضعله می خوره. خب فیه رو به چی برگردونه؟ خب تکرار پیش می آن دیگه، هر دوش همون غیر ما وضعله می شه. اگر اینطور بود و کون استعمال لفظ کذالک فی غیر ما وضعله خیلی روان بود، استعمال لفظ کذالک یعنی کما اذا وضعله فی غیر ما وضعله عبارت خیلی روان بود، مطلب روشنه. حالا گاهی اوقات در عبارت کفایه یه همچین اشکالاتی وجود داره. خب این استعمال لفظ در غیر ما وضعله بدون مراعات اونچه که معتبره در مجازه، در مجاز معتبر است وجود علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی، فلا یکون این استعمال به حقیقتیم، چون استعمال حقیقی شرطش این است که قبل از استعمال چی باشه؟ وضع باشه. ولا مجازیم، چون شرطش اینه بین معنای حقیقی و مجازی علاقه باشه، اینجا ما علاقه نداریم. میفرماید حالا که این نه حقیقت نه مجاز، این غیر و ظاهره، چرا اشکالی نداره؟ بعد ما کان مما یقبله طبع ولا یستنکره، بعد از اینکه این استعمال و طبع انسان میپذیره و انکار نمی کنه، یعنی طبع از او تنفر نداره. ملاک در استعمال حسن الاستعماله، حسن استعمال هم یعنی پذیرش طبع انسان. و قد عرفت سابقا در امر رابع گفتیم انهو فی الاستعمالات الشایعه فی المحاورات، یه استعمالاتی داریم که ما لیس به حقیقت ولا مجاز، اونجایی که لفظ رو می گفتیم و ازش مثل را اراده می کردیم که دیگه در اونجا آخوند از اون چهار مورد در یک موردش تردیدی نداشت، اونجایی که لفظ رو بگیم و مثل اون لفظ رو اراده کنیم اونجا از مصادیق استعمال هست، اما چون پای معنا در کار نیست نمیشه بهش گفت استعمال حقیقی، نمیشه گفت استعمال مجازی. ازا عرفت هازا، هازا این تمهید را و دعو الوضع تعیینی فی الالفاظ المتداول فی لسان الشارع، دعوای وضع تعیینی در الفاظی که در لسان شارع متداوله، ها کذا یعنی وضع تعیینی، ها کذا به نحو وضع استعمالی، غریبتون جدا. چرا غریبه؟ وش قربشو بیان نفرمودن، گفتم سه تا مطلب رو اگر کنار هم بگذاریم وش قربش روشنه. یک، شارع لفظ را در این معانی جدید استعمال کرده. دو، قصد تفهیم داشته. سه، ما هیچ کجای تاریخ رو نداریم که پیغمبر فرموده باشه این لفظ رو برای این معنا من وضع میکنم. پس حالا که این سه تا کنار هم گذاشته شد، نتیجه این میشه این لفظ برای این معنا وضع شده به وضع استعمالی. و مدع القطع به غیر مجاز بن قطعا، اگر کسی ادعا کند قطع به وضع استعمالی این مجازف نیست و حرف جذابی نگفته. و یدل بر این معنا تبادر معانی شرعیه از الفاظ فی محاوراته، یعنی در محاورات شارع. و یعید ذلک، تأیید میکند این وضع حقیقی استعمالی را و حقیقت شرعیه را، انه ربما لا یکون علاقه معتبره بین المعان الشرعیه و اللغویه. خب اگر استعمال صلات بخواد حقیقت شرعیه در این معنای جدید نباشه، باید مجاز باشه. مجاز اگر باید باشه، باید بین این و معنای لغوی چی باشه؟ علاقه باشه. و ایو علاقت بین صلات شرعن و صلات به معنی دعا، بین صلات شرعی که این حیات و افعال و اذکار مخصوص است و صلات لغوی که به معنای دعاست، چه علاقه ایه؟ بگید آقا علاقه جزء و کله. معنای لغوی دعاست، شرعی حیات و افعال در ذهنش هم دعا هست، پس علاقه جزء و کله. می‌فرماید و مجرد اشتمال صلات علی الدعا لا یوجب ثبوت ما یعتبر، ثبوت اونچه که معتبر است سبب نمی شود، من علاقت الجزء و الکل بینهما، بین معنای لغوی و معنای شرعی، کما لا یخفا. چون گفتیم علاقه جزء و کل دو تا شرط داره، جزء باید از اجزای رئیسی باشه. خب دعا که رکن نماز که نیست، از اجزای رئیسی نیست. و ثانیاً کل باید یک مرکب حقیقی باشه، در حالی که نماز یک مرکب اعتباریه. و صلی الله علیه و آله.